ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین با برگزاری نشست‌های دو جانبه ادامه دارد. روزنامه وال استریت جورنال از اعزام پناهجویان افغان به سوریه از طرف سپاه پاسداران خبر داد. دادگاهی در آرژانتین تشکیل کمیته مشترک حقیقت‌یاب با ایران را غیرقانونی اعلام کرد. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم به خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا توجه کنید. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین روز جمعه امروز با برگزاری جلسات دو جانبه بین ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 ادامه یافت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای صبح امروز با وندی شرمن نماینده آمریکا و نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا به طور جداگانه ملاقات کرد. همون گونه که گفتم، سومین روز از چهارمین دوره گفتگوهای ایران و 51 با پوزش از شما شنوندگان گرامی، سومین روز از چهارمین دوره گفتگوهای ایران و 51 و اجازه بدید که سری بزنیم به وین، بریم به سراغ خبرنگار اعزامی رادیو فردا که هم‌اکنون در اونجا حضور داره و روی خط تلفن ماست. هانا کاویانی. هانا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان رادیو فردا.
هانا، از تازه ترین ها در وین بگو و از مذاکرات.
بله، روز سوم از مذاکرات اصلی بین ایران و 51 در هتل کوبورت محل اقامت و گفتگوی مذاکره کنندگان ادامه داره. امروز هیئت ایرانی دیداری با هیئت سه کشور اروپایی که باش مذاکره میکنه، بریتانیا، آلمان و فرانسه داشته. پس از اون دیداری بین عباس عراقچی و وندی شرمن نماینده آمریکا آغاز شده که هنوز خبری از پایان این مذاکرات که حدودا 2 ساعت پیش شروع شده نیومده. و پیش از این آغاز این گفتگوی مقامای ایرانی و آمریکایی بود که آمریکایی‌ها اعلام کردند، یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای این هفته آهسته و دشوار بوده. صحبت که البته شب گذشته مقام‌های ایرانی هم از اون صحبت کرده بودند، اما این مقام آمریکایی تاکید کرده که ایران هنوز باید دست به انتخاب‌های دشوار بزنه و آمریکا در مورد عدم پیشرفت در مذاکرات نگرانه، چون که زمان کوتاهی باقی مونده و هنوز اختلافات زیادی وجود داره. مذاکره کننده ارشد روسیه هم بر موضوع زمان و کوتاه بودن و کمبود زمان تاکید کرده بود، اما همه طرفین قبل از اینکه این دور از گفتگوها شروع کنند اون گفته بودن که اگرچه هدف آغاز تدوین پیشنویس توافقه، اما این کاری دشوار و زمانبر خواهد بود. یک مقام آگاه به مذاکرات هم که روز گذشته من باش صحبت میکردم میگفتش که برای اینکه توضیح بده که چقدر میتونه زمانبر باشه، میگفتش که حتی انتخاب نام برای یک سند میتونه ساعت‌ها وقت بگیره و احتیاج به گفتگو داشته باشه. در نتیجه کار ساده‌ای نیستش این موضوع.
حالا موضوعاتی به عنوان موضوعات چالش برانگیز برای تدوین پیشنویس نام برده میشه. دیپلمات‌ها و تحلیلگران چه موضوعاتی رو چالش برانگیز میدونن؟
بله، در حال وقتی که از تدوین پیشنویس توافق احتمالی صحبت میکنیم، این بدین معنیه که مقام آمریکایی هم گفته بودم باید درباره همه مسائلی که مورد نظر این 6 کشور هست و مورد نظر ایران هست صحبت بشه. مثلا از توی ایران موضوع تحریم ها هست و از توی 6 کشور مسائل مختلفی درباره برنامه هسته‌ای ایران هست، مثلا تعداد سانتریفیوژها یا سطح غنی‌سازی، اینکه مثلا تأسیساتی مثل آب سنگین عراق یا فردو چه اتفاقی براشون بعد از این توافق میفته. اما موضوعات سیاسی هم در این میان مطرح هستش که مثلا مدت زمان توافق چقدر باشه. برخی در غرب میگن این زمان باید حتی تا 20 سال هم باشه، اما مخالفان یک همچین ایده‌ای میگن زمان در نظر گرفته شده مثلا برای کشورهای مثل ژاپن و لیبی توافق‌های 5 یا 10 ساله بوده. به هر حال موضوعات فراوانی هست. اون چیزی که پیش بینی میشه این هستش که این مذاکرات امروز به پایان برسه و اون چیزی که از شنیده ها برمیاد این هستش که طرفین بر سر پیشگفتار یا مقدمه‌ای برای پیشنویس توافق در حال گفتگو هستند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برای پوشش دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و نوبت میرسه به خود شما.
می‌خواستم بپرسم که این همه پول مردم ایران رو از این آقازاده‌ها بالا کشیدن، میلیارد ها میلیارد پول نفت رو بالا کشیدن، دلواپس نشدن، نمیدونم این همه فحشا بیداد میکنه، این همه تورم بیداد میکنه، خانواده ها نون شب ندارن، اینا دلواپس نشدن فقط به خاطر مسائل جنگ و مسائلی که رهبرشون رفته نمیدونم اونجا یک شعار داده که نمیدونم مسئله چیز توافق هسته‌ایشون دلواپس شدن. نه بابا، این آقازاده‌ها برای جیبای خودشونه که دلواپسن.
خواستم نظرم رو راجع به این مذاکرات هسته‌ای عرض کنم خدمتتون. با توجه به همین سیاستایی که دولت جمهوری اسلامی پیش گرفته در مقابل غرب، بالاخره دولت ایران مجبور خواسته های غرب رو بپذیره و دست آخر اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسه به عنوان یک کشور. والا به درد مردم ایران هم میخوره. متشکرم. رضا هستم از زاهدشهر فارس.
میخواستیم به این آمریکایی‌ها بگید شما مگه قیم تمام ملت‌های این سرزمین هستید که هر اظهار نظری میکنید میگید چی حق انرژی هسته‌ای داره چی نداره؟ اینا بی خودی تو امور ایران دخالت میکنن. ما ایرانی‌ها هر اختلاف سلیقه و اختلاف نظری هم که داشته باشیم، پای کشورمون، وطنمون که باشه، جونمون پای وطنمونه.
آقایونی که میگی زن بگیری زن بگیری، آ کدوم پول زن بگیرم؟ من پول ندارم، دو سال دارم کار میکنم، از کجا پول در بیارم زن بگیرم؟ چجوری خرج زن بچه ما بدن؟ چجوری؟
تلفن پیامگیر رادیو فردا شمارش رو یادداشت کنید: 00420221122112. این شماره یه که میتونید شب و روز با اون تماس بگیرید و از هر اونچه که مد نظرتونه با شنوندگان رادیو فردا و با ما بگید. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما. و اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از اعزام پناهجویان افغان به سوریه از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خبر داده است. این روزنامه از قول منابع افغان و مقامات غربی نوشته است که افغان های پناهجو در ازای سفر به سوریه و شرکت در جنگ داخلی آن کشور ماهانه $500 و اجازه اقامت در ایران دریافت می کنند. وال استریت جورنال همچنین به نقل از یک مقام غربی نوشته است اعزام پناهجویان افغان به سوریه بخشی از استراتژی ایران برای کاستن از تعداد تلفات نیروهای سپاه و حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه است. مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تا کنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند. دادگاهی در آرژانتین تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مشترک با ایران برای تحقیق درباره بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بونس آیرس را مغایر قانون اساسی آن کشور اعلام کرد. وزیر دادگستری آرژانتین با انتقاد از این حکم دادگاه گفته است که دادگاه قانون اساسی باید در این باره تصمیم بگیرد. سال گذشته پارلمان آرژانتین به درخواست دولت تشکیل کمیته مشترک حقیقت‌یاب با ایران را تصویب کرد، اما دادستان رسیدگی به این پرونده آن را دخالت مستقیم قوه مجریه در وظایف قوه قضاییه خواند و به آن اعتراض کرد. 20 سال پیش در بمب‌گذاری مرکز یهودیان بونس آیرس که به پرونده آمیا معروف شده است، 85 نفر کشته و 300 نفر مجروح شدند. در آن زمان دادگاه رسیدگی به این پرونده 8 نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی و احمد وحیدی وزیر دفاع وقت را مسئول این امر معرفی کرد و خواستار دستگیری آنها از طرف پلیس بین الملل شد. و اما رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند به مناسبت 25مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی فیلم مستندی ساخته که با من از دریا بگو نام دارد. این فیلم مستند به مادران خاوران تقدیم شده و از روز جمعه ابتدا در چند سینمای آلمان و سپس در دیگر کشورهای اروپایی به نمایش در می آید. شهرام میریان گزارش می دهد.
به دنبال تار موی از من یا تیکه پاره از دامنم می گردی، هرگز پیدا نمی کن. هر تیکه از تنم تو یکی از این گورای ناشناخته دفنه.
با من از دریا بگو نام تازه ترین فیلم رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند است که ساختاری داستانی مستند دارد و راوی آن یک شخصیت خیالی به نام رویاست که برای دختر آرزوهایش به نام دریا آنچه در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 بر سرش آمده با کمک طرح‌های ساده خود درد دل می کند. به این ترتیب این فیلم آمیزه ای از تخیل و واقعیت است و در لابلای آن تماشاگر با تنی چند از شاهدان و جان به در بردگان از اعدامهای دهه 60 هم آشنا می شود که برشی از سرگذشت دردناک خود را در زندانها بازگو می کنند. رضا علامه‌زاده کارگردان این فیلم در گفتگو با رادیو فردا درباره درون مایه این فیلم اینطور گفته:
ساختار این فیلم با من از دریا بگو در زبان یک طراح جوانی است که در زندانه و ماجرای خودشو و همبندیاشو تعریف میکنیم. همبندیا آدمای واقعی هستند، در حالی که خودش آدم تخیلی است که زاده ذهن منه. تمام مسائلی که در فیلم مطرح میشه تماما از کتابها و خاطرات زنان زندانی در اون دوره گرفته شده. یعنی من تمام اینا رو مطالعه کردم، چیزایی که اینا تو کتابشون گفتن من اینا رو آوردم به زبان این رویا مسائل مطرح کردم. طراح بودن این دختر باعث میشد که توجیه باشه برای اینکه نقاشی ها و طراحی هایی که این کرده جای خالی تصاویر مربوط به داخل زندان ها رو بتونه جبران بکنه و یادآوری بکنم که اینها واقعیت نه قصه. و در یکی از صحنه های فیلم که به کودکان داخل زندان مربوطه، با همین عکس هایی که بوده انیمیشن.
یه روز دوتا مادر دیگرم آوردن تو سلول ما که هر کدوم یه دختر داشتن همسن و سال نینا. انگار دنیا رو به نینا دادن. سلولمون شد مثل کودکستان.
و شما آقای علامه‌زاده فیلم داستانی مستند با من از دریا بگو رو تقدیم کردین به مادران خاوران.
بله، من هر چیزی که از خاوران میشد به دست بیاری و فیلم بگیری من در این فیلم گذاشتم. مادران خاوران همواره جلوی چشمم بود، چشمهای نگرانشون.
به خاوران رفتیم دیدیم که تیکای لباس از زیر خاک زده بیرون. یعنی اینا بچه های ما هست. مادرها شروع کردن زمین رو با چنگ کندن. مادرم دست کشید یک تیکه شلوار کرم رنگ از زیر زمین کشید بیرون، گفت خاطره بیا کمکم کنه. من تو پیدا کردم، بگردم راست میگه. کشیدمش بیرون، از هم دیگه جدا شد. فقط اونجا یکی از مادرها واقعا عاقلانه برخورد کرد با اون همه فشاری که بهش بود. گفت که نکنید این بچه ها با هم بودن، بذارید با هم باشن، هنوز کنار هم باشن، فقط کمک کنین که خاک بریزیم روشون.
ساخت فیلم با من از دریا بگو نزدیک به یک سال و نیم به درازا کشید و علاوه بر بیژن شاه مرادی تهیه کننده و اسفندیار منفردزاده آهنگساز فیلم، احمد نیکازر فیلمبردار در آلمان و تنی چند از هنرمندان در داخل ایران هم با ارسال فیلم‌های مستند و آرشیوی خود به ساخت فیلم یاری دادند. با من از دریا بگو ابتدا در دانشگاه UCLA در لس آنجلس گشایش یافت و از روز جمعه 26 اردیبهشت ماه جاری ابتدا در چند سینمای آلمان و سپس در دیگر کشورهای اروپایی به نمایش در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان شنوندگان رادیو فردا، می‌خواستم که یادآوری کنم خدمتتون که امروز جمعه است و ساعت 18 یعنی 6 بعد از ظهر به وقت ایران شما میتونید شنونده برنامه ساعت ششم باشید. ساعت ششم با موضوع جمعیت و میتونید با ایمیل این برنامه هم از همین حالا در تماس باشید. 6 یعنی عدد 6 @radiofarda.com 6 @radiofarda.com. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 00420221122112 00420221122112. یادتون هست گذاشتن پیام با شما رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما.